اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI هشدارهای جدید امنیتی را قبل از مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ارائه داده و از اعتراضات مسلحانه در مراکز ایالتها در سراسر کشور تذکر داده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
با عرض سلام، مقام های امنیتی ولایت هرات میگویند که در اثر حمله نفوذی طالبان در ولسوالی غوریان 12 منصب پلیس محلی کشته شده است. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پلیس هرات گفت که مهاجمون با طالبان در ارتباط بوده و پس از گلوله‌باری بر این نیروها تمامی سلاح و تجهیزات نظامی این پوسته را با خود بردند. در این حال مقام های امنیتی کابل میگویند که در نتیجه انفجار ماین در ساحه دیبوری شهر کابل 2 منصب پلیس کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت که هدف موتر حامل معاون قماندانی پلیس کابل بود که او در این انفجار زخمی شده است. در خبر دیگر پلیس بغلان از جان باختن 1 منصب پلیس و زخمی شدن 2 تن دیگر در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده در زیر پل معدن در مرکز شهر پل خمری خبر داد. طالبان از آخرین کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال کرده، آن را یک پیشرفته خوب خواندند. این اعلامیه طالبان ساعت پس از اعلام وزارت دفاع آمریکا مبنی بر این که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اکنون به 2500 نفر کاهش یافته است منتشر شد. این وزارت به نقل از کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا نگاشته است که قماندانهای آمریکایی به این تعداد نیروها می توانند آمریکا، مردم و منافع این کشور را محفوظ نگه دارند. آقای میلر افزوده است که نیروهای آمریکایی در کنار متحدین ناتو و سایر شرکایشان و ماموریت مبارزه با دهشت افغانی، مشورت، معاونت و آموزش نیروهای افغان ادامه خواهند داد تا افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا، ویندی شرمن دیپلمات با تجربه در پالیسی خارجی ایالات متحده و مذاکره کننده اصلی توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران را به عنوان مقام شماره 2 وزارت خارجه معرفی کرد. بایدن همچنین ویکتوریا نولند کارمند متقاعد وزارت خارجه آمریکا را که دیپلمات ارشد ایالات متحده برای اروپا، سفیر ناتو و سخنگوی وزارت خارجه بود و عیس معاون وزیر در امور سیاسی که عملاً سومین دیپلمات ارشد در این وزارت می باشد معرفی کرد. قدرت های اروپایی روز شنبه ایران را در مورد آغاز کار روی مواد سوخت مبتنی بر فلز یورانیوم برای یک ریاکتور تحقیقاتی هشدار داده، گفتند که این کار توافق هسته‌ای سال 2015 را نقض می کند و از این نوع مواد سوخت در موارد نظامی استفاده می شود. فرانسه، بریتانیا و آلمان طی اعلامیه مشترک گفتند که ایران را شدیداً تشویق می‌کنند که به این فعالیت‌ها پایان دهد و اگر در حفظ توافق هسته‌ای جدی است بدون تأخیر و تعهدات خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک یا توافق هسته‌ای ایران برگردد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 53831 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور و 2324 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 93,966,880 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,011,508 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 392,139 نفر و شمار مصابین 23,532,606 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,324,395 مورد این بیماری و مرگ 56,717 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 10908 نفر و شمار مصابین 516770 نفر تایید شده است. تلاش ها برای یافتن بازماندگان مدفون شده در اثر زلزله مرگبار روز جمعه در شهر مومجو در غرب اندونزیا که تایان ده ها نفر جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند ادامه دارد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
در اثر زلزله روز جمعه در جزیره سلاویسی که شدت آن 6.2 به مقیاس ریختر بود 42 نفر جان باخته و بیش از 820 نفر دیگر مجروح شد. مقامات گفتند که انتظار می رود رقم تلفات افزایش بیابد چون شماری دیگری از افراد هنوز هم در زیر آوارگیر ماندند. اداره پاسخگویی به آفات طبیعی اندونزیا گفت که این زلزله که سبب لغزش زمین شده منازل مسکونی و ساختمان های تجارتی را نیز تخریب کرده است. مقامات همچنان گفتند که یک شفاخانه محلی در اثر این زلزله با خاک یکسان شده و ده ها بیمار و کارمندان زیر آوار شدند. لغزش زمین در سه ساحت جاده های عمده به محلات را مسدود کرده است که در جریان زلزله بیشترین آسیب را دیدند. در سال 2018 زلزله 7.5 درجه به مقیاس ریختر در عین ساحت سونامی را به دنبال داشت سبب مرگ 4000 نفر گردید.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مامورین اطفائیه در استرالیا تلاش دارند حریق وحشی را خاموش کنند که ساعات مسکونی در شهر پرت را تهدید می کند. در حالی که دود غلیظ ساحه آکفورد را پوشانیده است، وزارت خدمات اضطراری استرالیا در هشدار اضطراری به ساکنان گفته است که در صورت باز بودن راه محل را تخلیه کرده و یا در یک جای مسکون پناه گیرند. این در حالی است که چند عریق وحشی دیگر در آشیه شهر پرت در آلی سوختن است. استرالیای غربی از عریق شدید تابستان گذشته که بیشتر دو ایالت پر جمعیت نیو ساوت ویلز و ویکتوریا را ویران کرد در امان مانده بود. آتش سوزی بیش از 24 میلیون هکتار در سراسر استرالیا در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 موجب کشته شدن بیش از 30 نفر و ویرانی هزاران خانه شد. هند روز شنبه تصدیق واکسین ویروس کرونا را آغاز کرد. این کشور قصد دارد حدود 300 میلیون از 1.3 میلیارد جمعیت خود را تا ماه جولای واکسین کند. در خط مقدم این کمپین سراسری کارمندان اضطراری، افراد بالای 50 سال و افرادی که از نظر صحی آسیب پذیر می باشند قرار دارند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
در روز اول واکسیناسیون سراسری هند قرار است حدود 300 هزار نفر واکسینی را که توسط شرکت استرازنکا ساخته شده است و توسط انستیتوت سیروم هند تولید شده دریافت دارند. چون واکسین هنوز در مرحله آزمایش کلینیکی قرار دارد، دریافت کنندگان روز شنبه مجبور شدند رضایت نامه‌ای را امضا کنند که بیان می‌کند اثر بخشی بالینی هنوز مشخص نشده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند هنگام آغاز برنامه واکسیناسیون از مردم خواست که تبلیغات و شایعات در مورد واکسین بومی را رد کنند. با وجود کاهش شدید موارد جدید کووید 19 در هند در ماه‌های اخیر، کارشناسان نگرانند که با برگزاری جشنواره‌های مذهبی گسترده اخیر در کشور ممکن است موارد این بیماری دوباره اوج گیرد.
بر اساس فیصله یک محکمه در مسکو، پاول زلنسکی، عضو تیم بنیاد مبارزه با فساد اداری الکسی ناوالنی، منتقد کرملین که بازداشت شده است، از امروز شنبه تا 28 فوریه به اتهام تحریک افرادگرایی در اینترنت در قید خواهد ماند. این حکم محکمه یک روز قبل از بازگشت برنامه ریزی شده ناوالنی به روسیه از زمان مسمومیتش در ماه آگست و تداوی در آلمان انجام می شود. با گزارش خبرگزاری فرانسه، تندروان مرتبط با گروه داعش پس از درگیری شبانه با نیروهای نظامی یک پایگاه نظامی در ایالت برونو در شمال شرق نایجیریا را تصرف کردند. با گفته دو منبع، جنگجویان مسلح گروه دولت اسلامی در غرب افریقا شب جمعه به پایگاه شهر مارت در منطقه دریاچه چاد حمله کردند که تا صبح شنبه این حمله ادامه یافت. منابع میگویند که در حال حاضر اولویت بازپسگیری پایگاه از نسل تندروان است و عملیات جریان دارد. و در آخرین خبر، یک تیم کوهنوردان نیپالی روز شنبه با رسیدن به قله کوه کیتو یا چوگری در پاکستان نام خود را و عنوان اولین گروهی که در زمستان به این موفقیت رسیدند در تاریخ ثبت کردند. ده ها کوهنورد طی چند هفته گذشته برای صعود به دومین کوه مرتفع جهان در فصل زمستان در حال رقابت بودند که در نهایت تیم نیپالی ساعت 5 بعد از ظهر امروز به وقت محل به قله کوه کیتو رسیده و از طریق تویتر پیروزی خود را اعلام کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مقام های امنیتی ولایت قندهار گفتند که حمله مهاجمان بر مرکز ترمیم وسایط ریاست امنیتی ملی ولایت پس از 6 ساعت درگیری پایان یافت. لحظات پیش همکار ما رویا زمانی در این رابطه گفت و شنود با عزیز الله پوپل خبرنگار رادیوی آشنا در قندهار انجام داده که توجه شما را به این گفت و شنود جلب میکنم.
آقای پوپل جهان، سپاس از وقتتان. اگر در تازه ترین جزئیات حمله مهاجمان بر مرکز ترمیم وسایط ریاست امنیت ملی در ولایت قندهار جزئیات تازه در این مورد ارائه کنین. تشکر.
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا این رویداد حوالی ساعت 8 بجه صبح امروز رخ داد، اما 3 تن دیگر که مهاجمان انتحاری خوانده میشه به گفته مل پاسوال، فرید احمد مشل، آمر امنیتی، قمندانی امنیتی قندهار تا ساعتهای 12 بجه اونا مصروف مقاومت بودن و با نیروهای ویژه که در این تاسیسات عملیاتی تصفیبی رو به پیش می بردن اینا مقاومت میکردن. در کل در این رویداد به گفته جنرال مشعل که 4 تن افراد انتحار کننده بالای این تاسیساتی که مربوط به ریاست امنیت ملی میشد و قسمی که شما گفتین مربوط به ورکشاپ امنیت ملی میشد در این رویداد میگه داخل بودن، یک موتر هاونگیر نخست انفجار کرده و باز یک موتر دیگه هم که مملو از مواد انفجاری بودن بعدا نیروهای افغان او را از بین برده و در این رویداد 1 تن از سربازای امنیت ملی کشته شده و 2 تن دیگرشان که مصروف ترمیم ای ورکشاپ بودن یا هم در ایج وظیفه داشتن اینا زخم برداشتن. در کل ای رویداد در چهارطرف شهر قندهار صدای ای رویداد شنیده شد و در منطقه به تاسیسات ملکی، به خانه های مردم هم آسیب مالی رسیده اما در قبال تلفات ملکی نداشتن.
آقای پوپل، گفته میشه که در نزدیکی این محل انفجار یک شرکت قراردادی قرار داره که در او مشاورین خارجی حضور دارن.
به این ساحه که ما به خاطر پوشش خبری رفته بودیم، این ساحه واقعا هم یک ساحه تجارتی هستن، یعنی به این معنی که اینجا شرکت های بسیار کلان تجارتی از تیل و گاز گرفته تا دیگه شرکت ها که به نیروهای بین‌المللی اینا خدمات میرسانن اینا ایج فعالیت دارن، دفاتریشان هستن. این سو هم مربوط به ولسوالی دامان میشه و در همجواری میدان هوایی قندهار موقعیت داره. یک طرفش ورکشاپ ریاست امنیت ملی هستن و در پالوی دیگهش باز مربوط به پلیس میشه که این وسایط پلیس را ترمیم میکنه. ایجا اینطور گفته میشد که سابق ایجا مشاورین خارجی که در خط قراردادی امی تمیم وسایط را به عهده داشتن اینا ایجا می آمدن. اما امروز که بعد از رویداد ما با آمر امنیتی، قمندانی امنیتی که در محل بعد از رویداد با مطبوعات صحبت میکردن وی راجع به این چیز نگفت، اما با وجود از اینکه پرسان شد که ایجا خارجی بودن یا نبودن یا برای جا آسیب رسیدن، یعنی اونا گفتن که ایجا خارجی نیستن و فقط نیروهای افغان ایج مستقر هستند و همین ورکشاپ هم مربوط به ریاست امنیت ملی میشه.
مسئولیت انفجار تا حال کسی به عهده گرفته آقای پوپل؟
بله دقیقاً، طالبای مسلح با انتشار یک بیان مسئولیت این رویداد را پذیرفته و گفته است که در این رویداد به تعداد زیادی از نیروهای افغان آسیب رسیده و کشته و زخمی دارند.
خب آقای پوپل، در کل اگر صحبت کنین که اوضاع امنیتی در چهار اطراف شهر قندهار در خود ولایت قندهار چگونه است؟
وضعیت امنیتی در قندهار باز هم با وجود از اینکه نیروهای افغان مسئولین امنیتی ای ولایت اطمینان میده، اما باشندگان ای ولایت در تشویش هستند. روز گذشته به گونه مشخص بر روز پنجشنبه مخالفین مصالح دولت در ساحات حوزه هشتم شهر قندهار دیده شده و همچنان نبردها در چهار اطراف قندهار که ولسوالی های همجوارشان هستن، در ولسوالی ارغنداب، در ولسوالی جرای، در ولسوالی پنجوایی و در یک تعداد از قسمت های ولسوالی دند، نیروهای افغان با مخالفین مصالح دولت درگیر جنگ هستن و صداهای فایر و اسلحه ثقیله در داخل شهر قندهار هم شنیده میشه. اما مسئولین قندهار بخصوص والی قندهار روح الله خانزاده که به اواخر مسئولیت قندهار را به دوش گرفته، اونا با صدای امریکا که مصاحبه داشتن گفتن که از قبل که فعلا در این ولایت تفاهم و هماهنگی زیاد شده بین نیروهای افغان و اینا کوشش میکنن که این چالش ها را از بین ببره. اما قسمی که ما میبینیم روزمره از مصاحات جنگی هنوز هم افراد ملکی در حالت فرار هستن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی افغانستان این دفعه با برشماری 19 مورد نقیصه با اکثریت قاطع از طرف مجلس نمایندگان رد شد. کارشناسان و مسائل حقوقی میگن که این تنش و تقابل بین ارگ و ولسی جرگه برخواسته از درک و فهم نادرست از قانون اساسی کشور است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
میررحمان رحمانی رئیس مجلس امروز شنبه سند بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی افغانستان را برای بار دوم در جلسه علنی برای گذاشت که با اکثریت قاطع از سوی مجلس رد شد.
وکلای محترم که بودجه مذکور را به عیس کل تایید میکنند، ثبت مخالف کارت سرخ، با استثنای 15 کارت ثبت بودجه رد شد.
رئیس مجلس در جلسه عمومی گفت که حکومت مواردی را که ولسی جرگه خواهان اصلاح آن در دور نخست شده بود بدون آوردن هیچ گونه تغییرات بلکه با افزودن دو تخت مزید دوباره به مجلس آورده است که قابل پذیرش برای نمایندگان مردم نیست.
حکومت علاوه بر این که بر اصلاح 17 مورد تخطی موجود در مسوده بودجه قبلی توجه ننموده است، متاسفانه دو مورد جدید دیگر هم به آن افزودند.
شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در واکنش برد بودجه از سوی مجلس گفت که منتظر دریافت رسمی بودجه از سوی مجلس است.
همه ساله از طرف حکومت زمانی که مسوده بودجه ساخته میشه آخرین مهر تایید در کابینه افغانستان میزنه. امسال هم دو مسوده را بعد از منظوری کابینه افغانستان به پارلمان فرستادیم. متاسفانه امروز وکلای مردم به مسوده دوم بودجه سال 1400 رای منفی دادن. منتظر هستیم تا رسما نظریاتشان و پیشنهاداتشان به ما برسن و در نظر داشت امکانات مالی و تکنیکی و همچنان موارد حقوقی به خاطر بهبود بودجه کوشش میکنیم که این نظریات در بودجه بگنجانیم.
این سند بودجه که مجددا به مجلس آورده شده است 17 روز قبل با برشماری 17 مورد تخطی و نقصه ها از جمله نامتوازن بودن و ناعادلانه بودن بودجه در سطح ولایات بخصوص ولایت محروم، لغو پروژه های انکشافی که در کاهش فقر در روستاها نقش دارد، اختصاص بودجه گزاف برای کودهای 91 و 92، عدم ازدیاد معاش معلمین، سربازان، معیوبین و معلولین و ورثه شهدا، همچنان تخصیص بودجه هنگفت برای ادارات تازه ایجاد شده که تایید مجلس را ندارند با اکثریت قاطع رد شده بود. در این اواخر بر سر موضوع رد بودجه سال مالی 1400 خورشیدی یک فضای نامطلوب کاری میان قوه مقننه و اجرایه یا ارگ و مجلس ایجاد شده است که با باور برخی آگاهان و مسائل سیاسی برخواسته از برداشت و فهم نادرست حکومت از قانون اساسی کشور می باشد. کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو سابق مجلس در مورد چنین گفت
که کوی اجرایی فکر میکنه که کوی مقرنه ولسی جرگه صلاحیت تغییرات در بوجه نداره یا در کل باید تصیب کنه یا رد کنه و این کاملا برداشت غلط از قانون اساسی است نتونه در افغانستان در تمام دنیا بوجه صلاحیت پارلمان است و خودش یک وسیله فشار است بر کوی اجرایی از طرف کوی مقرنه به این مناسبت باید کوی اجرایی تمکین کنه صلاحیت های ولسی جرگه باید محدود نسازه حتی غصب میکنه آن وقت ما فکر میکنم که این مشکل از طریق فهم درستر قانون اساسی حل میشه
و اما اعضای مجلس میگویند که این سند بودجه فقط به خاطر محدود کردن صلاحیت مجلس تهیه شده است و با شرایط و وضعیت مملکت هیچ گونه همخوانی ندارد خانم فاطمه کوهستانی و منشی کمیسیون بودجه
حکومت غالی چستا صلاحیتونه واخلی
در این سند بودجه میلیاردها افغانی برای موترهای زیر اختصاص داده شده میلیاردها افغانی برای دفاتر لوکس اختصاص داده شده میلیاردها افغانی برای میمانهای وزیرها اختصاص داده شده میلیاردها افغانی برای معاشهای سوپر اسکیل اختصاص داده شده سند بودجه با وضعیت کنونی افغانستان با سطح فقر با بیکاری هم خوانی نداره
مجموع بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی که نسبت به طرح قبلی 20 میلیارد افغانی افزوده شده است جمعا 474 میلیارد افغانی می باشد که 311 میلیارد افغانی آن برای بودجه عادی و 161 میلیارد افغانی هم برای بودجه انکشافی اختصاص یافته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
دهاتن از باشندگان مزار شریف در یک گرد همایی اعتراضی مقام های صحت و شفاخانه ولایت بلخ و بیکفایتی و فساد متهم کردند. معترضان از مقام های حکومتی در کابل خواستند تا این افراد از کرسی صحت عامه برکنار و شخص مناسب را معرفی کنند. میرویس بیژن از مزار شریف در این مورد گزارش می دهد.
ده ها تن در اعتراض به موجودیت فساد و بیکفایتی مقام های صحت به روز شنبه در مقابل دروازه شورای ولایتی بلخ گرد هم آمدند. معترضان خلیل حکمتی رئیس صحت عامه بلخ را به ناتوانی در عرضه خدمات درمانی متهم کرده و خواستار برکناری وی شدند. سید محمد یکی از معترضان در مزار شریف معترضان میگویند تا زمان عملی شدن خواسته هایشان و تغییرات در کرسی رهبری ریاست صحت این ولایت اعتراض هایشان را ادامه خواهند داد. گلاب شاه از معترضان میگوید
مشکلات مردم خیلی زیاد است. من خودم بلر در بخش داخل شفاخانه که برسی هرچند که از بالا که او خید بود دیگه ما انتظاری باید از پایانش نداشته باشیم. اگر بخش ولادتی شفاخانه است، اگر کویت 19 است، اگر هر چیزی است کلان بی خیال است. ما مردم و توسط امی مردمایی که بدن امینجا جمع شده کلانش دردمند است.
در این میان شورای ولایتی بلخ از موجودیت اسناد خبر میدهد که دال بر موجودیت فساد در اداره صحت بلخ است. سید عبدالله مسرور معاون شورای ولایتی بلخ رئیس صحت عامه بلخ گرد عمویه های اعتراضی علیه خودش را دسیسه های سیاسی افراد و حلقه های مشخص می داند و می گوید که هرآنچه که از سوی معترضان ادعا شده است باید توسط نهادهای عدلی و قضایی بررسی شود. اما رئیس صحت بلخ از فرد یا گروه نام نبرد. خلیل الله حکمتی رئیس صحت بلخ میگوید
اتهامات وارده من فکر میکنم که نیاز به تحقیق داره، در صورت که اونا به خاطر کمکاری و بی‌تفاوتی و بدرفتاری اسناد و مدارک و شواهد به دسترس دارن، لطفاً ارائه بکنن به ادارات عدلیه و قضایی تا مورد پیگرد قانونی قرار بگیره و توصیه روی شود در که دروغ غش باشه.
کشیدگی ها و انتقاد بالای کرسی ریاست صحت عامه بلخ پس از آن اوج گرفته است که پیش از این مقام ها از دخالت حلقه های مافیایی در معرفی رئیس صحت عامه قبلی این ریاست سخن گفته بودند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI هشدارهای جدید امنیتی را قبل از مراسم تالیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ارائه کرده و از اعتراضات مسلحانه در مراکز ایالتها در سراسر کشور تذکر داده. کنگرس در نظر دارد تا کمیسیون دو حزبی را برای تحقیق بر حمله 6 جنوری بر مقر کنگرس امریکا در واشنگتن تشکیل بده. پاتسی ویدا کاسووا را گزارش داره در این رابطه که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
همزمان با تقویت اقدامات امنیتی در مقر حکومت‌های ایالتی در سرتاسر ایالات متحده قبل از مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب به روز 20 جنوری، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI نیز فراخوانی برای اعتراضات محتمل مسلحانه آنلاین را دنبال می‌کند. کریستوفر اوره رئیس FBI می‌گوید
دلیلی که من کلمه محتمل را تذکر می دهم این است که در این راستا یکی از چالش های حقیقی این می باشد تا بین الهامی و عمدی تفکیک قائل شد.
FBI بیشتر از 270 مظنون را تشخیص داده و بیش از 100 تن را به ارتباط یورش خونین بر مقر کانگرس ایالات متحده از میان حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ دستگیر کرده است. مرتکبین را ادعای نادرستی که انتخابات به سرقت برده شده تحریک کرده است. برخی از این اشخاص کسانی هستند که در حال حاضر یا در گذشته پلیس یا نظامی بودند. مایکل جرمن از مرکز عدالت برینون میگوید
This is a problem that has been persistent throughout our history.
این مسئله ای بوده که در طول تاریخ ما با مشاهده رسیده است و آن شمولیت برخی از نظامیان و برخی از مجریان قانون با جریان برتری جویان سفید پوست و گروه های راستی افراطی می باشد.
25,000 از اساکر گارد ملی و هزاران افسر امنیتی از سایر ادارات از مراکز ایالات پاسبانی خواهند کرد. مایک پنس به امریکایان اطمینان داد که مراسم تحلیف مأمون و مسئول خواهد بود.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب و کاملا هریس معاون رئیس جمهور منتخب، بایس رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور ایالات متحده به نحوی که در تاریخ صورت گرفته و به اساس سنت‌های گذشته مراسم تحلیف را به جا می آورند.
در این حال تحقیقات در مورد این که آیا برخی از اعضای کانگرس در حمله با تسهیل دیدارهای از مقر کانگرس یک روز قبل از یورش دست داشتند یا خیر ادامه دارد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان میگوید
هرگاه در حقیقت این موضوع دریافت شود که اعضای کانگرس در تبانی با این اختشاش بودند، هرگاه آنها این جرم را حمایت کرده یا تقویت کرده باشند، در این صورت اجراءات جزایی ماورای کانگرس باید اعمال شود.
قانونگذاران مصوبه را معرفی کردند که به اساس آن کمیسیون دو حزبی برای تحقیقات در مورد حمله و سوالات کلیدی که آیا در این مسئله ناکامی استخباراتی و دخالت ممکنه مقامات سیاسی وجود داشته است یا خیر تشکیل خواهد شد. امی زیگارد از بانتون استنفورد میگوید
عکس‌العمل چگونه بوده است؟ پاسخ چگونه است؟ درس عبرت قاطعی که از شکست پاسخ گرفته شده میتواند چی است؟ و آنچه ما منحصر یک ملت میتوانیم برای ایجاد وحدت روایت، وحدت تجربه از آن حصول کنیم چی است؟ تا به اساس آن دوباره با هم اجماع کنیم.
بنابر نگرانی های امنیتی، مشق مراسم تحلیف از روز یک شنبه به روز دو شنبه موکول گردید.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.